ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. هواپیمای قطر میگوید به رغم تحریم‌ها همچنان به ایران پرواز خواهد کرد. ویدیوهایی از اعتصاب در برخی شهرهای ایران منتشر شده است. رهبر کره شمالی در مورد دیدار با دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم به مجموعی از خبر و گزارش در این بخش 15 دقیقه ای از رادیو فردا توجه کنید. مدیر عامل شرکت هواپیمایی قطر روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأثیری بر پروازهای این شرکت به مقصد ایران نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکبر الباکر در یک کنفرانس تجاری در دوحه پایتخت قطر گفت که خدمات شرکت هواپیمایی قطر به ایران به رغم فشار اقتصادی و سیاسی که واشنگتن به تهران وارد می‌آورد ادامه خواهد یافت. او گفت صنعت هواپیمایی تحت تحریم قرار ندارد و هواپیمایی قطر همچنان در شهرهای ایران به کار خود ادامه خواهد داد. گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند برخی مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. این ویدیوها نشان می‌دهد روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهرهای کرمانشاه و همچنین مشهد برخی از مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تعطیلی مغازه‌ها در برخی نقاط شهر تبریز و تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. و رهبر کره شمالی در جریان دیدار با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که دیر یا زود برنامه ریزی مناسبی برای دیدار دوباره با دونالد ترامپ انجام خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی کیم جونگ اون گفت معتقد است گفتگو بین کره شمالی و ایالات متحده بر پایه اطمینان میان رهبران دو کشور به آینده بهتری رهنمون خواهد شد و دیر یا زود برنامه مناسبی برای دومین دور از مذاکرات دو طرف در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر پایه این گزارش رهبر کره شمالی اطمینان و تمایل خود را برای پیشرفت در مسائل مورد توجه دو طرف از جمله موضوع غیر اتمی شدن ابراز کرده است. و اما هر وقت اروپا از تمایل به ادامه همکاری تجاری با ایران سخن میگوید، در عین حال تهران را ترغیب می‌کند که خود را با نظام مالی بین‌المللی هماهنگ کند. یکی از شیوه‌های این هماهنگ شدن عمل به خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است. در فهرست طولانی آنچه FATF از ایران می‌خواهد، دو گونه به مسائل مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT پرداخته شده. یکی تصویب قوانینی در این زمینه که لایحه آن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم روز 15 مهر در به یک نشست جنجالی در مجلس شورای اسلامی نمایندگان به پیوستن به این کنوانسیون رای دادند و حال این رای آنها باید به تایید شورای نگهبان برسد. همکارم هانا کاویانی با نگاهی به اسناد سازمان ملل متحد و FATF در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد. از او بشنویم.
CFT چیست؟
تهیه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT به حدود 19 سال پیش برمی‌گردد. کنوانسیونی با 28 ماده که 3 سال بعد در سال 2002 میلادی اجرایی شد. این کنوانسیون میگوید مبنایش اهداف و اصول حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب روابط دوستانه و همکاری میان کشورهاست و نگرانی از افزایش اقدامات تروریستی در نقاط مختلف دنیا انگیزه ایجاد این کنوانسیون بوده است. همچنین در مقدمه این کنوانسیون آمده که در سال 1999 کشورها به این نتیجه رسیدند که ابزار حقوقی چند جانبه برای این منظور کافی نیست بیش از 180 کشور به این کنوانسیون پیوستند. اگرچه نگاهی اجمالی به نحوه پیوستن این کشورها نشان می‌دهد در موارد متعددی پیوستن به این کنوانسیون در زمینه ماده 24 روم آن مشروط اعلام شده است. این ماده به مکانیزم حل اختلاف میان دو یا چند کشور اشاره دارد و تبصره دوم این ماده اجازه می‌دهد که کشورها از این مکانیزم تبعیت نکنند.
اهمیت کلمات در CFT.
تأمین مالی بیشتر انتقال پول از یک مبدأ به یک مقصد را به ذهن متبادر می‌کند. اما آنطور که کنوانسیون اموال را تعریف کرده، این تنها شامل چک بانکی، پول، سهام یا اوراق قرضه نمی‌شود، بلکه هر مال منقول و غیر منقول، دارایی مشهود یا غیر مشهود مثل بیمه عمر، اسناد و ابزار حقوقی به هر شکلی از جمله الکترونیک یا دیجیتال را هم شامل می‌شود. همچنین در تعریف محدود تروریسم در CFT آمده اقدامی که با هدف مرگ یا ضربه جسمی طراحی شده، آن هم به غیر نظامیان یا هر کسی که در مخاصمه مشارکت نظامی نداشته باشد و هدف این اقدام در ماهیت یا پیش زمینه برای تاثیرگذاری بر یک گروه جمعیتی، یک دولت یا یک سازمان بین المللی است تا از اقدامی که می کند دست بردارد. از جمله دیگر مواردی که مورد توجه تحلیلگران حقوقی کنوانسیون قرار دارد، ماده دوم آن است. این ماده از جمله میگوید هر فردی که در تعریف این کنوانسیون اموالی را قانونی یا غیر قانونی با انگیزه‌ای در ارتباط با تروریسم منتقل کند، شامل این تعریف می‌شود. در متون سازمان ملل که به توضیح این کنوانسیون می‌پردازد، از جمله آمده که انتقال پول به تروریست‌ها ممکن است به صورت قانونی و یک انتقال در فضای پولی عادی انجام شود و این نباید به معنی قانونی بودن این اقدام تلقی شود. همچنین در این کنوانسیون به لزوم ارادی بودن این مبادلات اشاره شده، چرا که بنابر توضیحات آمده که جرم شناخته شدن تأمین مالی تروریست‌ها نباید شامل نقل و انتقالاتی بشود که بر حسب تصادف یک گروه تروریستی از آن بهره برده باشد.
راه طولانی خروج ایران از فهرست سیاه FATF.
FATF سالی دو بار جلساتی را برگزار می کند که درباره نحوه پیشرفت کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می دهد. یکی از این جلسات آخر ماه جاری میلادی حدود 3 هفته دیگر برگزار می شود. برای آنکه کشورها از روند نظارتی FATF و گزارشدهی خارج بشن، باید به صورتی مؤثر به همه اجزای برنامه اقدامی که براشون تعریف شده رسیدگی کنند. وقتی FATF این پیشرفت رو ملاحظه کرد، به آن کشور می رود تا در محل نیز پیشرفت را بررسی کند که اطمینان پیدا کند تعهد سیاسی و ظرفیت برای اجرای این اقدامات وجود دارد. بعد از آن است که این سازمان غیر دولتی تصمیم می گیرد که کشوری را از فهرست خارج کند. بعد از آن یک کشور به صورت عادی می تواند رابطه خود را با گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله تأمین مالی تروریسم ادامه دهد.
عزیزان، گزارش رو میشنیدید که همکارم هانا کاویانی برای شما تهیه کرده بود و نگاهی داشت به اسناد سازمان ملل و FATF.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
آمریکا روز دوشنبه ضمن تاکید بر آنکه دیوان بین المللی لاهه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارایی‌های مسدود شده ایران در ارتباط با قربانیان بمبگذاری سال 1983 لبنان را ندارد، خواستار رد این پرونده شد. حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به زن دست داشتن در آن بمبگذاری از سوی دیوان عالی آمریکا به عنوان غرامت برای قربانیان و بازماندگان آن حادثه مصادره شده و ایران اکنون به دنبال بازپس گرفتن این مبلغ است. شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا نظر او در مورد اصرار آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به این پرونده را جویا شده.
بنیان حقوقی دفاع آمریکا در این جور شکایات ایران این هست که دیوان از نظر حقوقی، محتوایی، تکنیکی اصلا صلاحیت ورود به پرونده رو نداره. 4 تا استدلال هم مطرح میکنن. مثلا اینکه درسته که طبق بند 2 از ماده 23 پیمان مودت طرفین میتونن موارد اختلاف رو به لاهه ببرند، اما ماده 20 پیمان مودت یه سری مسائل رو مستثنا کرده، مثل موارد رادیواکتیو، مواد مربوط به صلح و امنیت بین الملل، منافع امنیتی طرف ها. در مورد شکایت برجام بر این مسئله خیلی تاکید کردن. دوم اینکه یه سری توافقنامه ها مثل برجام سازوکار اختصاصی خودش رو داره. کشاندن پرونده به لاهه اساسا سوء استفاده از دیوان بین المللی دادگستری است. سوم اینکه تحریم ها یا احکام دادگاه اساسا حق حاکمیتی آمریکا است. در همین پرونده جدید میبینیم که نماینده آمریکا خیلی بر این موضوع تکیه کرد. و چهارم اینکه اساسا پیمان مودت ایران و آمریکا حدود 4 دهه که فقط روی کاغذه.
ایران شکایت خودش از آمریکا رو بر اساس پیمان مودت بین دو کشور که شما هم البته بهش اشاره کردین و سال 1334 امضا شده مطرح کرده، ولی نماینده حقوقی آمریکا امروز در دادگاه لاهه تاکید کرد که ایران با اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی خلاف پیمان مودت عمل کرده و حتی بعد از آزادی گروگان‌ها هم پیمان مودت دوباره احیا نشده. این استدلال آمریکا رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشمون بیاد یا نیاد، پیمان مودت ایران و آمریکا از آبان 58 بعد از حمله به سفارت آمریکا عملاً مرد، فقط روی کاغذ بود. در این سالها هر از گاه ایران و آمریکا مثل جنازه‌ای که دورش جمع میشن و عزاداری میکنن دور این پیمان جمع شدن. یک بار با آمریکا بعد از بحران گروگانگیری ایران رو به لاهه برد و ایران محکوم شد. ایران بعد از حمله ناو وینسنس به ایرباس ایرانی، بعد از حمله آمریکا به دکل نفتی ایران در اواخر جنگ آمریکا رو به دیوان برد. و حالا هم دو شکایت جدیدی که شاهدش هستیم. ماهیت و بنیان پیمان مودت این هست که دو کشور با هم دوستند و دو کشور قرار هست با هم گفتگو کنند. خب ایران به صراحت میگوید که ما با آمریکا دوست نیستیم، آمریکا دشمن بزرگ ماست و آقای خامنه ای هم بارها گفته که ما گفتگوی با آمریکا نداریم.
حالا فرض رو بر این بگیریم که دیوان لاهه علارغم همه این نکاتی که شما اشاره کردید به نفع ایران رأی بده و آمریکا رو ملزم کنه که دارایی های ایران رو که به نفع قربانیان حملات علیه آمریکا در بیروت 22 اکتبر 1983 صورت گرفتش، این حملات، دارایی ایران رو مصادره نکنه و این پول رو به ایران پس بده. آیا هیچ ضمانت اجرایی وجود داره که ایران بتونه پولش رو پس بگیره، یعنی آمریکا طبق رأی دادگاه لاهه عمل بکنه؟
ببینید، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملله. احکامش برای طرفین دعوا برای سایر اعضای سازمان ملل لازم الاجراست. منتها خب ضمانت اجرایی نداره. ایران میتونه مسئله رو به شورای امنیت بکشونه. منتها آمریکا اونجا حق وتو داره. ضمن اینکه یادمون نره شمشیر دولبه است. ممکن هست اگر حتی قطعنامه صادر بشه به ضد خودش تبدیل بشه. همچنان که در قضیه لاکربی شورای امنیت با صدور قطعنامه عملاً جلوی صدور قرار موقت دیوان رو گرفت. منتها اظهارات مقامات ایرانی نشون میده که دنبال چنین چیزی هم نیستند. آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به صراحت گفته هدف ایران راه اندازی یک کمپین سیاسی تبلیغاتی علیه آمریکا است، اثبات حقانیت ایران در افکار عمومی و همونطور که آمریکا جبهه‌های مختلف باز کرده ما هم می‌خوایم جبهه‌های مختلف در مقابل کاخ سفید باز بکنیم. بنابراین فکر نمی‌کنم حتی ایران هم دنبال اجرای چنین احکام احتمالی باشه، هرچند که البته بدشون نمیاد مثل پرونده شکایت 1984 نیکاراگوئه. آمریکا هم نهایتاً به برخی از این احکام احتمالی تن بده.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان و همچنین روزنامه نگار، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس گمرک صادرات سیب زمینی، خوراک دام و تیور و روبه گوجه فرنگی را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. به گفته حسین عسقری، مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی، در پنج ماهه نخست سال 1397 نزدیک به 306 هزار تن گوجه فرنگی و و ارزش 112 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شده است. عزیزان، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، و خبرها را مفصل‌تر و با جزئیات بیشتر اونجا بخونید.